Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 21مین اپیزود از پادکست بیوگرافیه. امروز میخوام درباره زندگی مردی براتون بگم که یکی از برجسته ترین هنرمندای دنیا بود، اما خب خودش اینو نمیدونست. ونسان ونگوگ با وجود درگیری که با بیماری روحی داشت، با این حال مجموعه از زیباترین آثاری رو که کسی ممکنه به عمرش دیده باشه رو خلق کرده. ما هممون با آثار اون آشناییم، اما شاید ندونیم که چه زندگی سخت و پیچیده‌ای داشته. ولی خب خوشبختانه چون که تعداد خیلی زیادی از نامه‌های اون حفظ شدن، فهمیدن ونگوگو این که چطور آدمی بوده و چطوری زندگی می‌کرده کار خیلی ساده‌ایه. خلاصه بگم اپیزود امروز درباره زندگی انسان خوشقلبیه که با زندگیش به همه درس عشق و امید و پشتکار داد. متاسفانه زندگی ونسان از همون لحظه تولد تاریک و غم‌انگیز شروع شد. سال 1852 توی یه روستای کوچیک در هلند، آنا کورنلیا و تئودور ونگوگ خیلی خوشحال بودن که دارن صاحب یه پسر کوچولو میشن. اونا حتی برای پسرشون اسمم گذاشته بودن، ونسان ویلهلم ونگوگ. اما متاسفانه نوزاد مرده به دنیا اومد. اما کمتر از یه سال بعد صاحب یه پسر سالم شدن. اونا تصمیم گرفتن که اسم نوزاد مرده رو روی این پسر کوچولو بذارن. اینطوری بود که از همون اول ونسان کوچولو در حالی بزرگ شد که میدید اسمش روی یه سنگ قبر توی حیاط خونه نوشته شده. به نظر میرسه که آنا به خاطر مرگ اولین بچهش آسیب روحی خیلی شدیدی دیده بوده. اون مدام درباره این که چطوری اونو از دست داده حرف میزد. توی ذهن آنا ونسان واقعی یه فرشته کوچولوی کامل و بی‌نقص توی بهشت بود و امکان نداشت که هیچ کسی بتونه با اون رقابت کنه. پدر و پدر بزرگ ونسان هر دو کشیش بودن و خب تصورش اصلا سخت نیست که همه چیز توی خونه اونا خشک و رفتارا خیلی سختگیرانه بود. آنا و تئودور از اون به بعد صاحب 2 تا پسر و 3 تا دختر دیگه هم شدن. احتمالاً آنا از افسردگی شدید رنج می برده چون که اون هیچ وقت نسبت به هیچ کدوم از بچه هاش مهربون و گرم نبود. اون هیچ وقت هیچ کدوم از اونا رو به خاطر هیچ کاری تحسین نکرد و همین باعث می شد که ونسان کوچولو زیادی تلاش کنه تا اینکه شاید لایق عشق و علاقه مادرش باشه. آنا خودش یه نقاش آماتور بود و به همین دلیل بچه هاشو با نقاشی آشنا کرد و بهشون دستور داد تا هر روز توی دفتراشون طراحی کنن. خب البته ونسان کوچولو هم از خدا خواسته عاشق این کار بود. اون حتی گیاها و حشرهایی رو که به عنوان مدل انتخاب کرده بود و با خودش می آورد خونه تا بعداً در طول شب بتونه بیشتر روی طراحی‌هاش کار کنه. یه چند سالی گذشت و ونسان مجبور شد که خیلی زود مدرسه رو رها کنه. خانواده‌اش نیاز داشتن که اون هر چه زودتر بره سر کار. خوشبختانه عموی ونسان توی کار خرید و فروش آثار هنری بود. خب به وضوح این بهترین کاری بود که برای اون میتونست وجود داشته باشه. ونسان توی محل کارش با انواع و اقسام آثار هنری زیبا احاطه شده بود و یه بخش شغلش هم این بود که به موزه ها سر بزنه تا درباره تاریخ هنر تا جایی که میتونه چیز یاد بگیره. اون خیلی هیجان زده و خوشحال بود تا جایی که به خودش انگلیسی و فرانسه و آلمانی هم یاد داد تا بتونه اینطوری به مشتریایی در سر تا سر قاره آثار هنری بفروشه. از همه چی بهتر این که بعد از یه مدتی برادر کوچکترش تئو هم اومد تا با اونا کار کنه. 20 ساله که شد دوره کارآموزیش هم تموم شده بود و به همین دلیل فرستادنش به شعبه لندن. تو لندن ونسان تو پانسیون یه خانومی به اسم سارا اورسلا لویر اقامت کرد. خانم لویر یه دختر زیبای 19 ساله به اسم یوجینی داشت. ونسان برای خانوادش نوشت که توی خونه خانم لویر خیلی خوشحاله و از جنب و جوش شهر لندن حسابی لذت میبره و اینکه باغبونی و کارهای سنگین خونه رو انجام میده تا به خانوما کمک کرده باشه. خب حالا از اینجاست که داستان یه کمی پیچیده میشه. تاریخ‌دانا هر کدوم بر اساس شواهدی که پیدا کردن یه داستان متفاوتی تعریف میکنن. یه عده میگن که ونسان عاشق یوجینی شد. آخه اونا فقط یه سال با هم تفاوت سنی داشتن. یه عده دیگه میگن نه، ونسان عاشق سارا مادر یوجینی بود. این موضوع انقدر برای سالها ذهن یه عده آدم بیکارو درگیر کرده بوده که آخر سر هم یه نمایشنامه‌ای نوشتن به اسم ونسان در برینگستون. باورتون میشه؟ خلاصه داستان این نمایشنامه اینه که ونسان عاشق هر دوتای اونا بوده. به هر حال ونسان به یکی از اونا، ما نمیدونیم کدوم، پیشنهاد ازدواج داد. خب اینجا بود که متوجه شد که اون خانوم نامزد کس دیگه ایه. ونسان خیلی خیلی سعی کرد تا اونو راضی کنه تا نامزدی رو به هم بزنه و با هم ازدواج کنن. کار بالا گرفت و یه مشاجره ای شروع شد. اون مدام میپرسید که آخه مگه من چه مشکلی دارم؟ دیگه انقدر زیاده روی کرد که از پانسیون پرتش کردن بیرون. خب احتمالاً تحت تاثیر این واقعه غم انگیز، ونسان از سن 20 تا 23 سالگی شروع کرد به خوندن انجیل. اون هر روز عبادت می‌کرد و یه آدم خیلی مؤمنی شده بود. تا اینکه دیگه کار به جایی رسید که توی گالری که کار می‌کرد به کسایی که اومده بودن خرید کنن میگفت که این آثار رو نخرن. خب البته این برعکس کاری بود که بهش پول میدادن تا انجام بده. و خب البته تعجب آورم نیست که بعد مدت کوتاهی اخراج شد. اونم در عوض با عزمی راسخ تصمیم گرفت تا راه پدرش رو ادامه بده و کشیش بشه. پس یه شغلی به عنوان معلم توی یه مدرسه مذهبی پسرونه پیدا کرد. خودش هم تو دانشگاه الهیات آمستردام ثبت نام کرد. برای دانشگاه لازم بود که همه اول واحد زبان لاتین رو پاس کنن. ونسان به شدت درس میخوند و احیاناً اگر که یه روزی به هر دلیلی درس خوندن و پشت گوش مینداخت، خودش رو با غذا نخوردن و بیرون خوابیدن تنبیه میکرد. البته منطقی که بخوایم به موضوع نگاه کنیم، از اونجایی که اون از قبل به چند تا زبون بر پایه زبان لاتین مسلط بوده، احتمالاً این نبایدم اینقدر براش مشکل بوده باشه. اما خب به هر حال ونسان خیلی اهمیت نمیداد که واقعا وارد کدوم زیرشاخه از کلیسا بشه. فقط میخواست که انجیل رو به فقرا آموزش بده. به همین دلیل تصمیم گرفت که وارد کلیسای اوانجلیستای بلژیک بشه. اما اونا قبولش نکردن. اما ونسان به این راحتی‌ها شکست نمیخورد. پس داوطلب شد تا به یه شهر کوچیک تو بلژیک بره که کارگرای معدن زغال سنگ اونجا زندگی میکردن. جایی که انقدر وضعش بد بود که پایین ترین رده از کشیشا هم هیچ جوره حاضر نمیشدن اصلا پاشونو بذارن اونجا. اما اینا واقعا مردمی بودن که ونسان دوست داشت از ته قلب بهشون خدمت کنه. وقتی که اونجا رسید روزا خودشو با طراحی کردن از کارگرای معدن سرگرم میکرد. کلیسا به ونسان یه خونه راحت داد تا توش زندگی کنه. اما توی اون شهر یه خانومی زندگی میکرد که خیلی مریض شده بود و دیگه نمیتونست کار کنه. خب در نتیجه بی خانمان شده بود. ونسان خونش رو داد به اون خانومه، خودش رفت توی کلبه های اشتراکی کارگرای معدن. خب اونجا که هیچ وسیله‌ای نبود. به همین دلیل اون شبا روی زمین چوبی با یه پتوی کهنه که کارگرا بهش داده بودن می‌خوابید. کار به جایی رسید که مردم اونو مسیح معادن زغال سنگ صدا می‌کردن. با وجودی که مردم اونو خیلی دوست داشتن و بهش احترام می‌ذاشتن، اما کلیسا از این رفتارا اصلاً خوشش نیومد. به نظر اونا این رفتارا باعث تحقیر کلیسا می‌شد. اونا نمی‌خواستن کسی که توی پناهگاه بی‌خانمانا بدون هیچ وسیله‌ای زندگی می‌کرد، نماینده کلیسای اونا باشه. پس ونسان رو اخراج کردن. حالا بدون شغل و هیچ مهارت خاصی، ونسان تصمیم گرفت که تنها چیزی که توی زندگی واقعاً اونو خوشحال می‌کنه، نقاشی کردنه. پس تصمیم گرفت به جای حرف زدن درباره خدا و عشق و علاقش به این دنیا، بیاد احساساتش رو نقاشی کنه. حالا ونسان 27 سال است. اون یه نامه‌ای به برادر کوچکترش تئو نوشت و گفت که میخواد نقاش بشه. تئو که هنوزم توی همون گالری عموشون کار میکرد، میدونست که ونسان واقعا استعداد داره. پس ترغیبش کرد که حتما دنبال رویاش بره. حتی پیشنهاد داد که از لحاظ مالی ونسان رو ساپورت کنه تا زمانی که اون هنرمندی بشه که بتونه روی پای خودش وایسه. پس قرار بر این شد که تئو ماهی 50 فرانک برای هزینه های اولیه زندگی برای ونسان بفرسته. در عوضش ونسان باید در ماه چند تا نقاشی برای تئو میفرستاد. اگر که تئو میتونست نقاشی رو به کسی بفروشه، اجازه داشت که همه سودو برای خودش نگه داره. ونسان انقدر از این موضوع خوشحال و ممنون بود که با همه انرژی شروع کرد به کار کردن. اون معمولاً از وعده های غذاییش میزد تا در عوض بتونه با پولش رنگ و بوم بیشتر بخره. با وجودی که اون کاملا مصمم بود تا نقاش بشه، اما خب در این حال باید هر روز با افسردگی و تردید به خودش می جنگید. اون یه بار برای یکی از دوستاش نوشت که اگر صدایی در خودت شنیدی که می گفت من نمیتونم نقاشی کنم، هر طوری که شده نقاشی کن. فقط این طوریه که اون صدا ساکت میشه. توی همون سال بود که ونسان دوباره عاشق آدم اشتباهی شد. این خانم محترم این بار یکی از دخترخاله هاش بود که تازه همسرش رو از دست داده بود و عزادار بود. ونسان علاقهش رو به اون ابراز کرد و قول داد که کاری میکنه که اون شادترین زن دنیا بشه. خب البته عجیبم نیست که دخترخاله فرار کرد رفت خونه باباش تو آمستردام. اما خب ونسان که اصلا ولکن نبود. بنابراین دنبالش رفت و به خاله و شوهرخالش التماس کرد تا بهش اجازه بدن تا با کیو حرف بزنه. چون فکر میکرد که هنوزم میتونه اونو قانع کنه. اون ادعا کرد که برای قانع کردن اون اصلا به زمان زیادی هم احتیاج نداره. پس دستش روی شعله گاز گرفت و قول داد که وقتی که دیگه نمیتونست درد رو تحمل کنه از حرف زدن دست برمیداره. خاله و شوهر خالم به سرعت شعله رو خاموش کردن و ونسان رو پرت کردن بیرون. بعد از اون ونسان دوباره با قلب شکستش به شهر هیگ که مرکز جنبش هنری هلند در اون زمان بود رفت. حالا توی 28 سالگی اون اولین نقاشی رنگ روغنش رو تکمیل کرده بود و اونو برای تئو فرستاد. توی همین شهر هیگ بود که ونسان عاشق پیشه و جوون با یه بانوی شب به اسم کریستینا ماریا هورنیک آشنا شد. کریستینا شدیداً الکلی بود، سوزاک و سفلیس هم داشت. اون به تنهایی دختر کوچولوی 4 سالش رو بزرگ میکرد، در حالی که در زمان آشنایی با ونسان باردارم بود و خب دیگه به همین دلیل نمیتونست کار کنه. خب این بارم ونسان خوشقلب عاشق اون شد. اون برای تئو نوشت که از اینکه احساس بکنه که بهش احتیاج دارن لذت میبره. تئو قبول کرد که پول ماهانه ونسان رو زیاد کنه تا اون بتونه از کریستینا و بچه هاش مراقبت کنه. یک کمی که گذشت، کریستینا مدل تقریبا همه نقاشی های ونسان شده بود. این برای ونسان هم خیلی خوب بود، چون که اون هیچ وقت پول استخدام مدل رو نداشت. اما خب جای تعجبم نیست که در همین زمان ونسان جوون هم سفلیس گرفت هم سوزاک. یک کمی که گذشت حالش انقدر بد شد که مجبور شد تو بیمارستان بستری بشه. خب ونسان خود به خود با سلامت روانیش درگیر بود. سفلیس هم یه بیماریه که یکی از مهمترین عوارضش اینه که بیمار رو رسماً دیوونه میکنه، چون که شدیداً به بافت مغز آسیب میزنه. وقتی که تئو از این افتضاح خبردار شد، تهدید کرد که اگر ونسان رابطهشو با کریستینا تموم نکنه پول ماهانه‌شون رو قطع میکنه. تئو میدونست که ونسان قلب بزرگی داره و کریستینا داره ازش سوء استفاده میکنه. پس به زور اونا رو از هم جدا کردن و کریستینا شهر رو ترک کرد. همینجوری چند سالی به تمرین و تنهایی گذشت تا اینکه توی 33 سالگی ونسان نقاشی کشید به اسم سیب زمینی خورا. این اثر یکی از اولین شاهکارهای اون محسوب میشه، برای اینکه واقعا احساس اون کشاورزا رو به زیبایی به تصویر کشیده. ونسان امیدوار بود که تئو بتونه این دفعه دیگه این اثر رو بفروشه، چون که ونسان در واقع از آثار یکی از برجسته ترین هنرمندای هلند که نقاشیاش معمولا تیره بودن الهام گرفته بود. اما متاسفانه در اون زمان تئو تو پاریس زندگی و کار میکرد. تو پاریس کسی نقاشی تاریک و غمگین نمیخرید. تئو توی نامه‌هاش مدام سعی میکرد سبک نقاشی‌های مونه رو برای ونسان توضیح بده، چون که آثار اون در اون زمان واقعا خیلی خوب میفروخت. ونسان هیچ وقت هیچ چیزی درباره مونه نشنیده بود، اما بعد یه مدتی دیگه واقعا کنجکاو شد تا به پاریس بره و کارهای اون رو از نزدیک ببینه. به محض رسیدن به پاریس تئو اونو به گالری هنری برد تا همه اون چیزایی که توی نامه‌هاش ازشون حرف میزد و به ونسان نشون بده. ونسان از زیبایی خارق العاده جریان هنر امپرسیونیست متحیر شده بود. اون خیلی سریع متوجه شد که چرا این استایل اینقدر طرفدار پیدا کرده و در نتیجه به سرعت رنگای تیره و تاری که ازشون استفاده میکرد و گذاشت کنار و در عوض شروع کرد به کار کردن با رنگای شاد و درخشان. توی همین دوران تئو اونو با کلی نقاش جوان دیگه آشنا کرد که الان تقریبا همشون معروفن. از اونجایی که استخدام مدل برای تمرین خیلی گرون بود، ونسان و دوستای هنرمند جدیدش نوبتی برای همدیگه مدل می شدن. همین موضوع البته یکی از دلایلیه که این همه سلف پورتره از ونسان وجود داره. بیشتر وقتا که اون هیچ کسی رو نداشت که براش مدل بشه، خب خودش رو از تو آینه می کشید. یکی دیگه از مدلای مورد علاقش پستچی مهربون محله جوزف بود. امروز یه پورتری خیلی زیبا و معروف و البته خیلی گرون از جوزف وجود داره. بیشتر هنرمندای امپرسیونیست در پاریس اون زمان فقط برای یه روز نقاشی می‌کردن. اونا به این موضوع خیلی اهمیت می‌دادن که روزی که برای نقاشی انتخاب می‌کنن باید از هر جهت بی‌نقص باشه. یه روز خیلی زیبا که نور و فضا و همه چی از هر جهت فوق‌العاده است. به علاوه اونا درک درستی از بازار داشتن. به همین دلیل میتونستن آثارشون رو با قیمت‌های خوب بفروشن که نتیجهش این میشد که میتونستن چند ماه بدون استرس کار کردن با اون پول زندگی کنن و پارتی بگیرن و خوشحال باشن و به کمین روز الهام بخش بعدی بشینن. اما ونسان کاملا برعکس اونا بود. اون با کمال میل هر روز با تمام انرژی کار میکرد تا بتونه به سرعت توی کارش پیشرفت کنه و هر روز بهتر بشه. به همین دلیل همیشه میگفت که هیچ کدوم از دوستاش به اندازه اون شیفته نقاشی نیستن و همین معمولاً باعث میشد که اونا با همدیگه وارد بحث و جدلای بیخود بشن. تئو معمولاً مجبور میشد در عوض ونسان از سایرین به خاطر حملات خشم ناگهانی که بهش دست میداد عذرخواهی کنه. اون یه بار نوشت که من مطمئنم که روزی میرسه که من میتونم مرتباً هر روز نقاشی خوب بکشم. من دارم همه تلاشمو میکنم تا موفق بشم آثار زیبا خلق کنم. اما خلق کردن آثار زیبا یعنی تلاش، ناامیدی و پشتکار.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
تنها نقاش گروه که واقعا تحت تأثیر پشتکار ونسان قرار گرفته بود پل گوگن بود. اون به ونسان میگفت که انقدر سخت نگیره و تشویقش کرد که شروع کنه به نوشیدن یه نوشیدنی سبز رنگ به اسم ابسینس. خب اگه شما مثل من اصلا روحتونم خبر نداره که این چیه، باید بگم که ابسینس یه جور نوشیدنی الکلیه که معروف به این که باعث ایجاد توهم میشه و خب البته این اصلا برای سلامت روحی شکننده ونسون خوب نبود. توی این دوران اون مدام سعی میکرد تا استایل کارشو بهتر کنه، پس شروع کرد به مطالعه نقاشای ژاپنی و عاشق اونا شد. ونسون احساس میکرد که میتونه روح نقاشو پشت این آثار ببینه. اون حتی شروع کرد به مطالعه فلسفه بودیسم و خیلی دلش میخواست بره ژاپن زندگی کنه و البته مدام درباره این موضوع با دوستای امپرسیونیستش حرف میزد. یکی از دوستان به این نکته اشاره کرد که نواحی روستایی فرانسه در واقع خیلی شبیه به روستاهای ژاپنه. ونسون درسته که نمیتونه بره ژاپن، اما خب به روستاهای اطراف که میتونه سفر کنه. به همین دلیل بود که ونسون به شهر کوچیک و زیبای آل سفر کرد. زیبایی طبیعی اون منطقه کمک میکرد که اون سرحال باشه و حتی بیشتر از قبل نقاشی کنه. به همین دلیل تصمیم گرفت که اصلا همونجا بمونه. اون یه خونه نقلی خوشگل زرد رنگ با اجاره خیلی کم 15 فرانک در ماه برای خودش پیدا کرد. توی اون خونه اون همه روز و هر روز در تنهایی مطلق نقاشی میکرد. تنها چیزی که برای خوردن داشت نون ارزون قیمت و قهوه بود و البته در طول شب و هر شب بساط ابسینس برا بود. خب حالا توی منابعی که من دیدم به اینجا که میرسه به این موضوع اشاره میکنن که گاهی انقدر غذا برای خوردن نداشت که شروع کرد به خوردن رنگ و نوشیدن تینر. اما خب راستش با عقل من جور در نمیاد. احتمالاً رنگ و تینر توی دوران ونگوگ مثل همین الان ما از آب و نون گرونتر بوده. به نظر من اینجا وضع روحیش خیلی خراب شده بوده. خب البته من نه دکترم نه هیچی، نتیجه گیری باشه با خود شما. خب جای تعجبم نیست که این کارا به سیستم عصبیش آسیب شدید و جدی وارد کرد. سلامت روانی اون به سرعت در حال نابودی بود. تئو که خیلی نگران بود به گوگن یه پولی داد و ازش خواهش کرد تا بره با ونسون زندگی کنه تا اینطوری اون از تنهایی در بیاد. ونسون وقتی که فهمید گوگن در راهه همه خونه رو پر گلای آفتاب گردون کرد تا خونه برای دوست عزیزش سرزنده و خوشگل و رنگی باشه. اون این مدت انقدر تنها بود که نتیجهش این شده بود که دیگه تحت تأثیر هنرمندای امپرسیونیست نقاشی نمی کرد. حالا دیگه آثارش کاملا اورجینال بود. در این نقطه ونسون در اوج توانایی هنری خودش بود. روزای اول ونسون و پل گوگن با هم کنار می اومدن و اوضاع عیب بدک نبود. اما آروم آروم با بدتر شدن وضعیت روانی ونسون شرایط داشت واقعا ناراحت کننده می شد. اون بیدلیل شروع می کرد به دعوا کردن با گوگن. یه روز که دعوا بد جوری بالا گرفته بود گوگن با چمدونش خونه زرد رو ترک کرد و اعلام کرد که داره میره که سوار قطار پاریس بشه و دیگه هیچ وقت بر نمی گرده. در حالی که داشت توی کوچه می رفت از پشت سرش صدای قدم‌های سریع رو شنید. وقتی که برگشت دید که ونسون با یه تیغ اصلاح باز پشت سرش وایساده. دوتا دوست برای چند لحظه توی چشمای همدیگه خیره شدن. در این لحظه بود که ونسون به خودش اومد و متوجه شد که این رفتارش دیوونگی محضه. پس برگشت و دوید به سمت خونش. گوگن سوار قطار پاریس شد و دیگه هرگز درباره ونسون صحبت نکرد. چند ساعت بعد ونسون وارد بردلوی شهر شد، در حالی که یه ور صورتش به شدت خونریزی میکرد. اون یه چیزی رو داد دست یکی از خانوما و ازش خواهش کرد تا خوب ازش مراقبت کنه و رفت. وقتی که خانم کف دستش رو باز کرد دید که ونسون یکی از گوشاش رو بریده و به اون داده. روز بعد چند تا پلیس به خونه ونسون اومدن و اونو با خودشون به بیمارستان بردن تا زخم باز وحشتناکی که روی سرش بود و درمان کنن. اینجا بود که تئو از راه رسید. ونسون روی تخت دراز کشیده بود و مدام دچار حملات تشنج میشد. اون از لحاظ فیزیکی ضعیف بود و از لحاظ ذهنی هم کاملا دچار توهم بود. تئو برای مادر و خواهرش نامه نوشت که ونسون خیلی مریضه و ممکنه که بمیره. اون نوشت که خودشو خیلی سرزنش میکنه که چرا زودتر به دیدن اون نیومده بوده. اما ونسون زنده موند و بعد 2 هفته از بیمارستان مرخص شد و به خونه نقلی زرد رنگ برگشت، جایی که خیلی احساس تنهایی میکرد. تئو حالا که حال ونسون خوب شده بود بهش خبر داد که نامزد کرده و اسم نامزد زیباش جواناست. جوانا یه پیانیست حرفه‌ای بود به حدی که کنسرت برگزار میکرد و در این حال توی کتابخونه موزه ملی بریتانیا هم کار میکرد. تئو و جوانا هر دو شیفته هنر بودن و با هم خیلی شاد و خوشحال بودن. اما ونسون از شنیدن این خبر اصلا خوشحال نشد. اون فکر میکرد که ازدواج تئو به این معنیه که اون دیگه به ونسون بی علاقه میشه و ازش حمایت نمیکنه. اون فکر میکرد که بالاخره یه روزی میرسه که تئو دیگه به دیدنش نمیاد چون که سرش با همسر و بچه‌هاش گرمه. تئو دوباره ونسون رو تنها گذاشت و رفت خونش. از طرف دیگه در همون زمان توی شهر کوچیک روستایی خبر این که ونسون گوش خودش رو بریده بود مثل آتیش داشت پخش میشد. مردم ناراحت و نگران بودن. اونا باور داشتن که ونسون ثبات روحی درستی نداره، به همین دلیل برای خودش و دیگران خطرناکه. بنابراین دادخواستی امضا کردن تا اونو بگیرن و توی سلول تیمارستانی جای زندانیش کنن. ونسون که خیلی ترسیده بود و نگران بود برای تئو نامه ای نوشت و ازش کمک خواست. اون درخواست کرد که اگه میشه تئو یه کاری بکنه که به جای یه سلول توی اون تیمارستان وحشتناک ببرنش به بیمارستان روانی سنت‌خمی که جای راحت و قشنگی بود. همراه نامه اون دوتا جعبه بزرگ پر از آثارش هم برای تئو فرستاده بود. توی نامه نوشته بود که به این نتیجه رسیده که اون هرگز به عنوان یه نقاش نمیتونه موفق بشه. به همین دلیل امیدواره که شاید با کمک تئو بتونه یک کاری به عنوان سرایدار یا حالا هر چیز دیگه ای توی بیمارستان روانی پیدا کنه. اما تئو هرگز رویای برادرش رو نادیده نگرفت. اون میدونست و ایمان داشت که ونسون خیلی با استعداد و میدونست که تنها چیزی که توی زندگی اونو خوشحال میکنه نقاشی کردنه. به همین دلیل دو تا اتاق خوب و راحت کنار هم توی بیمارستانی که داخل صومعه سنت‌خمی بود براش گرفت. یکی از اتاقا محل زندگیش بود، اون یکی استودیو نقاشی. صومعه سنت‌خمی باقای خیلی زیبایی داشت که ونسون بیشتر وقتش اونجا نقاشی میکرد. اونجا مرتب بهش روزی 3 وعده غذا میدادن و البته که بهش اجازه هم نمیدادن لب به الکل بزنه. خب به همین دلیل سلامتیش هر روز بهتر میشد. در این نقطه بود که بالاخره بعد سالها تلاش به نظر بی خود و بی نتیجه ونسون ون گوگ از برادرش نامه‌ای دریافت کرد مبنی بر اینکه آثارش توی یک گالری در پاریس قراره به نمایش گذاشته بشه. در طی همون نمایشگاه یکی از آثارش به اسم تاکستان‌های سرخ به قیمت 400 فرانک به فروش رفت. این اولین باری بود که کسی حاضر شده بود بالای نقاشی‌های اون پول بده. تئو بالاخره بعد سالها تونست در برابر سرمایه گذاری خیلی بلند مدتی که روی ونسون کرده بود یه پولی به دست بیاره. اما تو تمام این مدت ونسون خیلی نگران بود که ازدواج تئو رابطه اونا رو به هم بریزه. اما اصلا اینطوری نشد. جوانا واقعا آدم خیلی خوبی بود و درک درستی از حرفه هنری ونسون داشت. کمی که از ازدواج تئو گذشت بچهشون به دنیا اومد. ونسون با یه نقاشی توی دستش به عنوان هدیه به دیدن برادرزاده کوچولوش رفت. باورتون نمیشه. اگه بگم که اون نقاشی در واقع یکی از مهمترین و گرونترین آثار هنری امروزه. نقاشی شکوفه دادن درخت بادام که نماد بهار و زندگی تازه است. اونا به ونسون که نوزاد کوچولو رو تو بغلش گرفته بود گفتن که اسم بچه رو به افتخار اون ونسون ویلهلم ون گوگ گذاشتن. شاید اون روز تنها زمانی بود که ونسون از خوشحالی و غرور گریه کرد. با این امید تازه به زندگی، تئو به این نتیجه رسید که حال ونسون خوب شده، به همین دلیل بهش کمک کرد تا از بیمارستان مرخص بشه و یه خونه براش پیدا کرد. یه آپارتمان کوچیک بالای خونه کسی به اسم دکتر گوتیه. تئو امیدوار بود که اینطوری ونسون بتونه یه زندگی مستقل داشته باشه، اما در عین حال نزدیک یه دکترم باشه برای شرایط اضطراری. دکتر گوتیه خودش یه نقاش آماتور بود و به شدت جنبش امپرسیونیست رو تحسین میکرد. دکتر میدونست که ونسون سوزاک و سفلیس داره، اما از سابقه بیماری روحی خبر نداشت. برای یه مدتی همه چی خوب بود. ونسون شبا با خانواده دکتر شام میخورد و اونا راجب هنر و چیزای جالب با همدیگه گپ میزدن. ونسون هر روز با خوشحالی از دوست تازه‌ش و در و همسایه پورتره میکشید. تا اینکه در روز 27 جولای 1890 ونسان نامه ای از تئو دریافت کرد. تئو توی نامه نوشته بود که ماه گذشته نتونسته نقاشی زیادی بفروشه. اون در واقع فقط داشت غر میزد. اون هیچ جایی از نامه نگفته بود که دیگه پولی برای ونسان نمیفرسته. در واقع حتی همراه نامه همون 50 فرانک معمولم بود. اما فقط اشاره به وضعیت بد مالی ونسان رو کاملا به هم ریخت. اون به این نتیجه رسید که فقط برای کسایی که بیشتر از همه توی دنیا دوستشون داره، سربار و اونا بدون وجود ونسان میتونن زندگی خیلی بهتری داشته باشن. در نتیجه رفت توی خونه، یه پیستول پیدا کرد، برگشت توی حیاط و به سینه خودش شلیک کرد. کمی که گذشت، در حالی که روی زمین افتاده بود و عجیب خونریزی میکرد، متوجه شد که هنوز زنده است. گلوله به قلبش نخورده بود. اون آروم آروم خودش رو روی زمین کشید و رفت داخل خونه. دکتر به سرعت عمل جراحی رو همونجا شروع کرد و یه پیامی هم برای تئو فرستاد. تئو با قطار بعدی سر رسید و برادرش رو در حالی که روی تخت نشسته بود و همه جاش باند پیچی شده بود و پیپ میکشید پیدا کرد. تئو خزید توی تخت کنار برادرش و اونا تا صبح درباره خاطرات خوش کودکیشون با هم حرف زدن. وقتی که دیگه داشت خوابشون میبرد، ونسان گفت که این درست مثل وقتیه که خونه بودیم. لطفاً منو ببر خونه. تئو قول داد به محض اینکه اون خوب بشه میبرتش به روستاشون تو هلند. اما این اتفاق هرگز قرار نبود بیفته. ونسان همون شب در حالی که تازه 37 ساله بود از دنیا رفت. اونا تابوت ونسان رو غرق در گلای زرد آفتاب گردون کردن. متاسفانه فقط 6 ماه بعد از اونم تئو از دنیا رفت. حالا جوانا همسر تئو تنها مونده بود بدون هیچ پولی. اون فقط پسرشونو داشت و البته یک کالکشن بزرگ و بی‌نظیر از آثار ونسان ون گوگ. وقتی که جوانا داشت اون نقاشی‌های تلمبار شده رو که سالهای قبل تئو سعی کرده بود بفروشه اما هیچکس نخریده بود و میگشت، شب پرستاره رو پیدا کرد. تئو کنار تابلو نامه‌ای از ونسان رو چسبونده بود. ونسان داخل نامه توضیح داده بود که این منظره آسمون از پنجره بیمارستان روانی. اون نوشته بود که وقتی که به ستاره ها نگاه می کنم اونا درست مثل نقطه های سیاه روی نقشن. همونطوری که ما سوار قطار می شیم که از شهری به شهر دیگه بریم، برای رفتن به ستاره ها باید بمیریم. همونطوری که یه آدم مرده نمی تونه سوار قطار بشه، یه آدم زنده نمی تونه به ستاره ها سفر کنه و مردن از سن بالا مثل سفر کردن به یه ستاره با پای پیاده است. جوانا با دقت آثار ونسان رو دسته‌بندی کرد. همینطور همه نامه‌هاش رو جمع‌آوری کرد. در واقع فقط به خاطر هوشمندی جواناست که ما امروز خیلی خوب می‌دونیم که ونسان واقعاً چطور آدمی بوده. اون به همه جاهایی که ونسان اونجا زندگی کرده بود سر زد تا همه آثارش رو پیدا کنه. اما خیلی از آثار اون رو مردم یا نابود کرده بودن یا به کس دیگه ای داده بودن. آخه فکر میکردن که نقاش این کارا یه آدم دیوونه بوده و البته حتما آثارش هم بی‌ارزشه. جوانا تونست 2100 اثر پیدا کنه که 860شون نقاشی بودن. آنا مادر ونسان حتی در مرگم اونو نپذیرفت. اون یه جعبه پر از آثار ونسان رو سوزوند. اما انقدر زنده موند تا با چشمای خودش ببینه که چقدر اشتباه میکرده. آروم آروم همه دنیا داشت متوجه می شد که اون واقعا یه نابغه بوده. با تلاشای جوانا نقاشی ها شروع کردن به فروختن. دست آخر تلاشای زیاد ونسان باعث شد که خانوادش بتونن تا آخر عمرشون براحتی زندگی کنن. آثار اون امروز بیش از 10 میلیون دلار ارزش دارن. مثلا پورتری دکتر همسایه چند سال پیش به ارزش 82.5 میلیون دلار به فروش رفت. ونسان ون گوگ کسی بود که در برابر همه چالش‌های زندگی از قلب مهربونش، علاقش به هنر و البته خانوادش تا جایی که در توان داشت محافظت کرد. اما فقط همین نبود. اون آثاری از خودش به جا گذاشت که برای ابد هر کسی که بهشون نگاه کنه واقعاً شاد میشه. به نظر من آثار هنری هر هنرمندی نشونه ای از جهان درونی اونه. تضاد شدید رنگای شاد و جذاب نقاشی‌های ونسان با واقعیت تاریک زندگی و اطرافش برای من نشونه ای از تضاد شدید دنیای واقعی و روح زیبایی که با وجود زندگی کوتاهش تأثیر خودشو برای ابد روی دنیا و زندگی همه ما گذاشت. انگاری که پژواک صدای ونسان از دل تاریخ مدام تکرار میکنه که مهم نیست که زندگی چقدر سخت بشه. زیبایی و شادی و گلای آفتابگردون هنوزم وجود دارن. فقط لازمه یکم بهتر نگاه کنی. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.